سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أموالهم وأنفسهم أعظم درجة وجاهدوا في سبيل الله درجة عند الله وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة منه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام عرض کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان زوالهو، حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. و در این مجلس جهادی شرکت کردن، یکی از دغدغه‌های اردوهای جهادی همواره این بوده که به دلیل اینکه موسمی تعریف میشن و در فصل تابستون و فصل عید تعریف میشن و دیگه تعریف خاصی ندارن، همدیگه رو تشکیلاتشون از همدیگه میپاشه تقریبا به تقریب خوبی. در یک دوره بچه هایی که جهادی رفتن و اهل اردوهای جهادی هستن، در کنار همدیگه جمع میشن و بعد از اون از بین میرن. ظرفیت عظیمی که امروز شاید در کشور نزدیک به 10,000 نفر برسه، یعنی 10,000 نفری که فقط از تهران دارن این حرکت رو انجام میدن. اینی که عرض میکنم عدد عجیب غریبی نیست، این عدد واقعی است. در همین تابستون فکر میکنم ما عدد نزدیک 6,000 نفر رو درست میگم، 6,000 نفر رو خودمون دقیقا اینجا دوستان زحمت کشیدن. حتما یه پیمایشی در سطح شهر تهران بشه بعید نیست به عدد همین هلوهوش 10,000 نفر برسه. خب 10,000 تا که این 10,000 نفر عمدتا جوان هم هستن، یعنی تقریبا به زرس قاطع اینا طبقات جوان و نوجوانی هستن که در شهر تهران دارن اردوهای جهادی میرن. خب یه ظرفیت عظیمیه. اگر اینها در کنار هم دیگه جمع بشن، ولو یک دهم اینها جمع بشن و همدیگه رو ببینن، از همدیگه روحیه بگیرن، با یه معارفی همراه بشن و این قصه الهازا، اتفاق بزرگی میفته در اتفاقات شهر تهران. و شهر تهران هم به عنوان ضربه اول هر دومینویی که اتفاق میفته و رفته رفته میبینید که این به سایر نقاط کشور بعد از مدت زمان کوتاهی این ضربه میرسه. نیاز به چند نکته داشت. یکی این که ما اردوهای جهادی رو بتوانیم در خارج از زمان عید و تابستون هم بتونیم تعریف کنیم، این یه نیازه که شاید من به دوستان از بیش از 10 سال پیش گفتم، این یه نیازه که اردوهای جهادی بتواند در خود سطح شهر تهران انجام بشه و محرومیت‌های تهران و حاشیه تهران مردم این دغدغه رو به عنوان دغدغه روزمره خودشون محسوب بکنن. و یکی هم یک ظرفیت چیزی شبیه به هیئتی که هیئت قابل ملاحظه‌ای که این هیئت حالا یا هفتگیست یا گاهانه است، به هر جهت باید شیوهش رو درست فکر کرد، به این جمع‌بندی رسید که دوستان جهادی بیان هدف اول اصلا دیدن هم دیگه، اینی که حضرت موسی به قوم خودشون میفرمایند وجعلوا بیوتکم قبلتن، خونه هاتون رو مقابل هم دیگه بزنید و چش تو چش هم دیگه بشین، یه خاصتش همینه. چون که الان شما فکر نمی کنید 10,000 نفر در تهران دارن این کار رو انجام میدن، آدم ها فکر میکنن در اقلیت هن. ولی 10,000 نفر اگه جمع شند یک بار حتی در سال توی این استادیوم 12,000 نفری آزادی، خودشون یه جمعیت قابل ملاحظه این که در کنار هم دیگه خبرسازن، به اضافه که جریان سازن و ارزش های نوین آفرینن. خب هدف از برگزاری این هیئت که تا در ایام جهادی هم هست، من الان از مشهد میام که یه 800 نفری الان در حاشیه مشهد، عزیزان جهادی رفته بودن در حاشیه مشهد، اونجا دارن فعالیت میکنند و کارهای جهادی انجام میدن، ولی گفتیم که به حجت بسم الله این حرکت رو انجام بدیم و به توکل به خدا انشالله بشود که یک هیئت با عنوان هیئت جهادی رو علمش رو هوا کرد و خورد خورد طی مداومت هایی واقعا اینو تبدیل به یک جریان جهادی و محرومیت زدایی تبدیل به این نگاه کرد، فارغ از هر نگاه سیاسی در هر دولتی در هر تشکیلاتی که باشه. بحث این است که هدف بالا بردن معارف جهادی برای کسایی که در میدان عمل دارن کارهای جهادی رو انجام میدن و ظرفیت اضافه‌ای به این مجموعه اضافه کردن، یعنی این که کسایی که آشنایی با حرکت‌های جهادی ندارن، این حرکت‌هایی که دیگه الان زیر به کرمون بردن از خواص این حرکت برای شما ها گفتن، ولی در همین اردوه که هلوش 1500 نفر رفته بودن طرف های ارومیه و سردشت و منطقه کردستان و اینها، دیگه تا همین مثلا چند روزای گذشته اتفاقی که افتاده بود، ما ماموستاهای اهل تسنن هم اومده بودن با بچه ها کار کردن، فرمانده سپاه کردستان گفته بود که امنیتی رو که این بچه ها وارد این منطقه کردن خود سپاه نمیتونه همچی امنیتی رو برقرار کنه. اینا اون قدرت های نرم نظامه که به این وسیله و این شیوه ها خلاصه شیوه های نوی نیست که جهادی ها دارن، منتها مراتب ما نمیدونیم چی داریم. یه کتابی رو این آمریکایی ها نوشتن راجب حزب الله لبنان. خب حزب الله لبنان یه چیز عجیبی بود، اومدن ببینن در جنگ 33 روزه چه عاملی باعث شد که حتی میدیدن موشک های حزب الله لبنان از خونه مسیحی ها شلیک میشه، یعنی مسیحی خونه شو در اختیار حزب الله لبنان قرار میده که شلیک بکنن. همه عوامل رو بررسی کردن، خب این عوامل بگیم تجهیزات نظامیشه، نه عامل پیروزیش اینه، نه هر عاملی رو بررسی کردن دیدن این عامل نمیتونه عاملی باشه که با اینکه کسی که اگه خونه‌شو در اختیار میگذاشت یعنی این که میدونست خونه‌شو زدن، چون که کاملا ردیابی میشه. رسیدن به این نکته که آخرش اصلا عنوان کتابه که حزب الله لبنان در جنگ 33 برای این پیروز شد که خدمات اجتماعی میداد. یعنی عامل اصلی پیروزی حزب الله لبنان در اون جنگ 33 روزه خدمات اجتماعی بود که حزب الله لبنان به منطقه دقیقت زاهیه و حتی مسیحی ها افتاده بود به این کار. این واقعا بریه برنده است دست ما، اینو باید حواسمون باشه. به امام موسی صدر در لبنان گفتن شما خانم های بی حجاب و اینا رو چجوری محجبه میکنید؟ خب ما یاد گرفتیم بریم بالا منبر اینا رو توصیه های اخلاقی بکنیم به این زمینه. گفتش که من میبرمشون توی حرکت محرومین، توی حرکت المحرومین که میبرمشون اینا ارزشش عوض میشه. ارزشش که عوض میشه طبیعتا دیگه خودنمایی و تبرج دیگه از جز ارزشش دیگه نخواهد بود. این ارزشش عوض شده. شما باید بتونید ارزش رو عوض بکنید تو ذهن طرف. من مثال زدم یه موقعی خدمت عزیزان که یه موقعی از همینجا اعزامایی که به منزل محرومین داشتیم یه بند خدا اومد گفتش حاج آقا راضی باشین ما غیبت کردیم. گفتم حالا کردی دیگه. گفتش که حالا بگم، حالا میخوای بگی بگو. گفتش که ما به خانوم میگفتیم که این حاج آقا احتمالا یه خوردم خالی بند هست که این وضعیت توی شهر تهران داره گزارش میکنه اینجوری هم نیست. بعد که با همسرون رفتیم و توی یکی از اعزام ها شرکت کردیم و رفتیم منزل محرومین، میگفتش که از اون به بعد بحث ما دیگه بحث مبل و پرده و اینا نیست، بحث ما بحث همین محرومینه و حل معضلات و مشکلات و اینا. خب این یعنی که طرف ارزش هاش عوض شده، ارزش های پوسیده شو میذاره کنار، ارزش های نوینی به دست میاره. اون ارزش ها منشه حرکت های نوینیه. مادامی که ارزش جدیدی به طرف معرفی نمیشه اوضاع همینه. حالا این همه این روزه مفصل رو خوندم در ابتدای قضیه برای اینکه انشالله امیدواریم که این ظرفیت عظیمی که توی تهران داره کار میکنه بتونیم هر جا به هر مناسبتی این ظرفیت جمع بشه. و من از دوستانی که هیئت رو راه انداختن بنده تقاضا میکنم همینجا موج بعدی رسانش از خودش مهمتره. یعنی موج بعدی که باید بره تو شبکه های اجتماعی، الان میبینید تو بحث یه موقعی به یکی این رفقا میگفتم، میگفتم این فرانسوی ها خدای برندینگ هن. شما این ایفل رو اگه کسی نزدیک نیا کنه هیچ چیزی نیست، هیچ چی نیست، یه چهار تا آهنپاره به هم متصله و هیچ جذابیتی هم نداره، ولی انقدر قشنگ داشتن روی این حسن برندینگ کردن که همه سعی میکنن برن زیر ایفل باقی عکس بگیرن با اینکه هیچ چیزی واقعا نیست. کسی اگه همینجوری بهش نشون بدن فکر میکنه ساختمانه در حالت نیمه کار است، مثلا این مقداری نما هم تازه نداره، مثلا یه همچین چیزی. ولی اینا دیگه هنر کار رسانه‌ای و دقیقاً برندینگیه که اینی که واقعا تبدیل موج‌های رسانه‌ای بشه به ما از این لاک فردی خودمون در بیایم که یه گوشه‌ای داریم برای خودمون یه کاری میکنیم هیچ کی اطلاع نداره. اون چیزی که ریاست اینه که بنده عمل خودم رو بیام هی تو بوق و کهنه بکنم که متوجه خودم بکنم. اونی که لازم است من با و هم با به نعمت ربه که فحدث باید تحدیث این نعمات رو کرد تا آدم ها با شرایط جدید و وضعیت جدید آشنا بشن، بدون اینکه بخوایم قلوب بکنیم، بدون اینکه بخوایم سر کسی رو شیره بمالیم و امثاله هم. خب در ابتدا من خیلی هم نمیخوام مصد اوقات بشم، در ابتدا من اون نکته ای که اخیراً میگم تکرار میکنم، یه اربعینی ما داریم که اربعین موسوی معروفه که و وعدنا موسى 30 ليلة و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة و قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي و اصلح لا تتبع سبیل المفسدین، که آیه 142 سوره مبارکه اعرافه، که اربعین نیست، که از اول ذوالقعده شروع میشه به دهه ذوالحجه تموم میشه. یه اربعین گیری دیگه هم وجود داره که از اول ذوالحجه شروع میشه به دهه محرم تموم میشه. اینم تو روایت اومده به عنوان اربعین موسوی، ممکن بوده این اربعین باشه با دو خاصیت مختلف، یکیش به عید تموم میشه و یکیش به دقیقه، یکیش به عید قربان تموم میشه، یکیش به خود قربان تموم میشه. این دوتا اربعین. و اگر عزیزانی اربعین اول رو محدث دادیم، یه نگاه جدی به بحث اربعین لیله، با اینکه اون مواعدهی که حضرت موسی با خدا کرده موعده شبانه روزی بوده، شب نبوده، اینجوری نبوده یه روز میرفته سر کار مثلا شب وعدش بوده، ولی به دلیل ویژگی که در لیله وجود داره گفته شده اربعین لیله، یعنی شب دیگه. یعنی به هر جهت همه اون خاصیت هایی که تو قرآن میبینید، اگه بحث نزول قرآن انزلنا فی لیله یا نا انزلنا فی لیلت مبارک، اگه معراج باز سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اگه بحث مؤمن کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، قم اللیل الا قلیلا. به هر جهت شب یه ویژگی داره که روز که سبح طویله و برای گردش روزانه است و برای کار و فعالیت، روز اون ویژگی رو نداره. یکی از اتفاقاً کارهایی که جهادی ها میکنن به بایدن بکنن، به خصوص سرتیماشون باید حتما یادمون باشه که بکنیم، حالا کسایی که امباب هر چقدر بالاتر جدیتر باید وقت بذارن، وقت باید بذارن رو همین کارها. اگر کسی فکر میکنه من شیش موتوره فقط کار میکنم، اشتباه میکنه. رسمن تو کاره جهادی این کار اشتباه است. ما معمولا اینها رو میذاریم کنار، این بحث رو، و فکر میکنیم که این کار رو عمدتا مال آدم بیکاره که اینا میرن یه همچی کارهایی میکنن، اهل شبن و اهل تهجد و اهل نماز شب و اهل سجده، و که اصلا شما در اون روایاتی که بالاخره اگه ما دینمون متخذ از این آیات روایات، در اون روایاتی که گفتن دقیقاً فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آل محمد، تو این روایات حالا اگه بتونم گیرش بیارم، تو این روایات چیزهایی گفته شده، گفتن که پیغمبر اینجوری اومد، اصلا با این معارف اومد، یعنی اینجوری شروع کرد کار رو و تبلیغ رو. اینها رو توش نگاه بکنید، چیزهایی است که ببینید، مثلا یه همچین روایاتی، امام صادق علیه السلام به زید شحام میگن که اقرا علا من ترا انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام، میگن سلام منو به شیعیان ما برسون، و اوصیکم به تقوى الله عز وجل و الورع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه و طول السجود و حسن الجوار فبهذا جاء محمد صلی الله علیه وسلم. اینی که اهل ورع و تقوا، اهل اجتهاد و سخت کوشی در راه خدا، که حالا بحث جهاد و اجتهاد اصلا همین بحث رو خود متکفل بشه، بحث صدق حدیث، بحث ادا امانت، راست بگه، راست بگه و غیر راست نگه، ادا امانت بکنه و امانت دار باشه و طول سجده داشته باشه و حسن همسایگی داشته باشه. پیغمبر اینجوری اومد، مثلا شروع دعوت و شروع کار اینطوری بود. لذا به جد یه نیروی جهادی به جد فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه راجب شب، راجب طور سجده، راجب عبادات شبانه، راجب قرآن شبانه و قص علاوه از این مدل کاری. شما میبینید که مالک که خب حکومت داره امیرالمومنین قرار بشه در مصر، اینا رو جز سندهای پر افتخاره در حقیقت ماست. همین نامه 53 نگاه بکنید به مالک، چیزی که میگن، میگن مالک تو وجعل، مثلا حالا فی تلک المواقید افضل تلک الارسان و اجزل تلک المواقید، تو وقتای عمده و پروپیمونو بذار برای ارتباط با خدا. و این کانت کلها لله اذا صلحت فی هنیه و سلمت من هر رعیه، ولو این که همه کارات به خاطر خداست، اگر با نیت خوب انجام میدی، اگر رعیت دستت سالمن، با این که کارات به خاطر خداست، ولی مالک وجعل فی ما بینک و بین الله عز و جل افضل تلک النواد و اجزل تلک الاقسام، وقت پروپیمون بذار روی ارتباطت با خدا. به خدا و پیغمبرش هم همینو میگه تو سوره مزمل. بالاخره همونی که تو فیلمه بگو، از خود در نیار، یعنی همون چیزی رو باش و باشیم که گفتن که اونجوری باشیم. فکر میکنیم پرکاری معنی خرکاریه. اجتهاد لله در حقیقت یعنی این که ده بودو 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 همینجوری صبح تا شب بودو. حالا ارتباط با خدا چی میشه این وسط؟ طول سجده چی میشه؟ نماز شب چی میشه؟ شب چی میشه؟ کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون چی میشه؟ اینا کجای داستان زندگی ماست؟ هیچ جا نیست. اینا هیچ جا نیست. لذا خودم رو و شما رو توصیه میکنن به این که همین این اربعینی که داریم که از اول ذی‌الحجه که همین دیروز بوده شروع شده، این اربعین رو جدی بگیریم. جدی بگیریم هم اصل جدی بگیریمش همونه که تو روایات اومده که من اخلص لله اربعین صباحا، دقیقا اخلاصه توش. اخلاص، اخلاص یعنی اینکه این کار رو شخص نیت کنه برای خدا انجام میده، این کارا رو برای خدا داره انجام میده. که بود اساسی اخلاق میگفتن، میگنم به ما. یه موقع از به ما طلبه ها میگفتن، ما هم یاد گرفتیم به طلبه ها میگیم، خودمون عمل نمی کنیم. ما به ما میگفتن، ما به طلبه خودمون میگفتن که اگر یه روایت دیدید، خون دیدید روایت رو، براتون تو منبری گفتن، دیدید عجب روایت خوبیه، چه مبنای خوبی برای عمل کردن، اگه این باشه که تو بالا کن و حسن ما، اگه یه روایتی خوندن حال کرد بوده عجب میشه با این دوتا منبر رفت، با این روایت اصلا حال میده برای گفتن این روایت. اگه اینجوری باشه معلومه کاسبیه، یه نوع کاسبیه دیگه، کاسبی با روایت. حالا کاسبی که نمید پول در بیر آدم توش کرد، کاسبی وجاهته، کاسبی منبره، کاسبی که منبرم گرفت یا نگرفته، این برم میشه کاسبی دیگه. لذا اون اخلاصه مهمه که این کار برای خدا آدم داری انجام میده یا برای خدا انجام نمیده. به هر جهت این توصیه اول به خودم و عزیزان نسبت به این اربعینی که داریم و اربعین گیری که واقعا بشینیم فکر بکنیم جا داره آیا یه زمانی رو، وقتی رو، کاری رو، باری رو، یه چیزایی برای خودم قائل بشیم. بعدش هم اگه فکر کردیم که در آینده درست میشه، الان که ما جوون و نوجوانی، بعدا درستش میکنیم. این بعدا خیلی بدتر از حالت قبل اصلا نمیشه واقعا. یعنی هر کاری انسان کرده تو جوونی نوجوانیش کرده به سن کهولت قرآنی که سن 40 به بالاست، یعنی سن ما که تو قرآن بهش میگن کهولت، بالای چهل فیلم هده کهلن که میگن این چهل، این دیگه چی قابل توجهی در نمیشه واقعا، مثل جهنمیه که بلا ردو لعاد و لما نومعن هون، یه هم واقعا خیلی آدم چیز میخواد بشه نمیشه دیگه، نمیشه یه واقعا مثل کاری که تموم شده دیگه، مثل عمر تمام شده است، فکر میکنه من اینجوری بکنم اونجوری بشه اونجوری بشه، هم نمیشه دیگه، نمیشه. ناامید آدم از رحمت خدا نیست و از اتفاقات، ولی اونجوری که قبلا فکر میکرد میشه تو این سن فکر نمیکنه دیگه میشه. داشته باشید از پدر پیرتون، برادر بزرگترتون داشته باشید که نمیشه. این رو انشالله مبنای یک عملی برای بچه های جهانی قرار بدیم. و اما حالا در جلسات بعدی اگه در خدمتون بودیم دیگه بحث های مداری حالا با سرفصل دارتر از این انشالله در خدمتون خواهیم بود. همین آیاتی که از سوره مبارکه توبه من در خدمتون خوندم نکته ایست، اینو دقت بکنید این آیات رو، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. خب دو تا کار با کلاس دینی اینا، سقایت حاج، عمارت مسجد الحرام، کلیدداری کعبه، عمارت مسجد الحرام و سقایت حاج که این رئیس ساقیان حجی که بودن و اینها مجموعه ساقیان رو تدارک میکردن، اینا خیلی دوتا کار با شرافت، خیلی نفیس، با کلاس دینی هم بوده اتفاقا، یعنی با کلاس غیر دینی نبوده این کار. این کارهایی که کارهای با کلاس دینی هم محسوب می شده در قرآن گفته میشه که کمن آمن بالله و الیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله. آیا این کارا که کارهای بی خطریه دیگه، عمارت مسجد الحرام اینها، آیا با این کسی که جهاد در راه خدا میکنه اینها با همدیگه یکسانن؟ اینها لا یستوون عند الله، در نزد خدا اینها یکسان نیستن. والله لا یهدی القوم الظالمین الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم و درجتن عند الله. کسایی که ایمان میارن، ایمان آوردن، هجرت کردن، که خود رسم هجرت کردن یکی از باز اصول کارهای جهادی است، ما تو خود کارهای جهادی هم به این نتیجه رسیدیم یکی از ارکانش باید این باشه که این تو شده از این منطقه بره اون منطقه، ولو اینکه هجرت جان مایه ای داره که به این هجرت های فیزیکی هم ارتباطی نداره. لفظ هجرت لفظیست که باید از یه چیزی به یه چیزی هجرت بکنه، از یه جایی بکنه بره یه جایی، که این لزومی به هجرت های فیزیکی هم توش نیست، در جان مایه اصلی لغت که الان بحثشو نمیخوام بکنم، ولی خود هجرت کردن به صورت فیزیکی از جایی بلند شه بره جای دیگه‌ای، خدمات رو ارائه بده، نه به همون جا ارائه بده، این خودش یک تمثیل از یک حقیقت هجرت که من برای اینی که بخواد جهادم جهاد در بیاد باید یه جایی بگذرم، از یه چیزی باید رد شم. از یه امکانات یاد بگذرم. به هر جهت من مادامی که تو تهرانم، مادامی که تو خونه خودم هستم، همون داغ هست، چی هست، امکانات هست، این هست، اون هست. من باید بتوانم از یه نقطه‌ای بگذرم، از یه چیزایی بگذرم که جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، مال و جان و چیزهای دیگه‌ای که حالا اینها ممکنه یکم غلیظ‌ترش بکنیم قابل پذیرش نباشه. ببینید حالا اینا به عنوان حرف سنگین، ولی اینی که شما میگید که به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، یعنی چی؟ یعنی مالم فدای شما، جانم فدای شما، خانوادم و ایشون خانوادم فدای شما، خودم هم فدای شما. یعنی اگر لازم شد تو یک حرکت لله، اگر لازم شد که طرف بگذره از خیلی چیزا، باید آماده باشه که بگذره. و یعنی این حرفی حرف تقریبا مفتیه. خب نه از مالش میگذره، نه از آبروش میگذره، نه از خانواده میگذره، از هیچی نمیگذره. خب این ما اون جاهدو به اموالهم و انفسهم نیست. خب یعنی از مال و جان نمیگذره. حالا هر کی بیشتر تونست بگذره، هر کی تونست بیشتر بگذره، اون خیلی مردتره توی میدون. و البته به این معنا نیست که خدا ازش میگیره، این باید بتونه بگذره، خدا ممکن ازش نگیره، این باید بتونه بگذره. این جیگر گذشتن از مال و جان و آبرو و پست و مقام و اینها رو به خاطر حتی گذشتن از خانواده، خب این همه کسایی که تو شهدا بودن، خب این به چه چیزی بلند شده رفته الان شهید مدافع حرم شده؟ زن و بچه چه گذاشته؟ چی؟ برای کی گذاشته الان دقیقا؟ یعنی چه فکری کرده گذاشته؟ آقا دیگه فکری کرده دیگه، یعنی گفته همه اینها فدای این راه. اینم یه فکریه، اینم یه جور فکریه که تا پای این چیزاش رفته دیگه. و لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام ابرار نمیرسیم مگه از یه چیزایی انفاق کنه، از محبوبهایی باید بگذره. حالا گذشته، گذشته شده ابرار. اینه که ما یکی از نقاطی رو که تو حرکت‌های جهادی بی تردید اینها رو جز نقاط میدونیم و در زندگی جهادی، زندگی از جنس سخت، زندگی از جنس نرم فاصله داره. یعنی اگر کسی احساس کرد سبک زندگی داره، این سبک زندگی خیلی نرم و رهوار داره زندگی میکنه، زندگی از جنس نرم داره میکنه، این زندگی و این سبک زندگی با زندگی جهادی فاصله داره. نمیخوایم بگیم بده، فاصله داره. همیشه زندگی در کنار انبیا، همیشه زندگی در کنار اولیاء خدا، در کنار ائمه اطهار، زندگی از جنس سخت بود. همیشه اینجوری بوده، همیشه پوستشون کنده میشده، همیشه زندگی خوبی بوده ولی زندگی سختی بوده. این تا اینه که صبح خیلی راحت بلند میشه کارشو دنبال میکنه، اونجا شب به موقع باید بیاد خونه و اونجوری بکنه، خیلی زندگی مرتب منظم اداری این مدلیه. خیلی وقتا بر نمیتابه، یوهی جنگه، حالا جنگ فیزیکیه، جنگ نظامیه، جنگ فرهنگیه، بالاخره این جنس کار رو، این رو باید بپذیریم ما که زندگی های از این جنس رو ما تجربه شو داریم در طول 10 روز میکنیم و اون اردو جهادی باید این رو سر لوحه قرار بده شخص برای اینکه بگه که من زندگیم این مدلیه دیگه، زندگیم سخته دیگه، طبیعتاً خانواده هات بپذیر زندگیم سخته، موجود زندگی های سخت هستی و البته خیلی هم خوش میگذره ولی زندگی سخته. زندگی سخته نه اون چیزی که بقیه میگن زندگی سخته، همش قرض و وام و قرض و لوف و لاینا، اونم میگه زندگی سخته. این همین چیزیه که اگر یه مفهوم داشته باشه جهاد، اون تلاش لااقل تو مفهوم جهاد هست دیگه، هر چی که نداشته باشه. این وجاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی خودتو بکش، یعنی وجاهدوا فی الله حق جهاده لااقل اون تلاش رو داره دیگه، معنی جهد و تلاش رو لااقل معنی جهاد داره. هر معنی دیگه هم نداشته باشه این یه معنی رو که داره. این اون موقع این تلاشه که تازه به حق جهاد هم باید باشه، این سختی و این تلاش مضاعفی رو، زندگی بخور بخوابی رو بر نمیتابه. بارها این روایت رو بنده خودم عرض کردم، برای خودم هم شیرینه، بازم عرض میکنم، باز برای خودم هم شیرینه که وقتی که معلب نخونه ایست بیه که خلاصه کاش حکومت به شما رسیده بود، حضرت میگه این حکومت به ما رسیده بود که ما کان الله سیاست اللیل سیاحت النهار، و بعد شب تا صبح میشنسیم برنامه‌ریزی میکنیم چیکار بکنیم، صبح تا شب باید میدویدیم، زندگی نبود دیگه. یعنی ما باید صبح و شب اونو هم دیگه دوخته بودیم. ما کان الا سیاست اللیل سیاحت النهار، این میشد سبک زندگی. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله واموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. پیروزی اینه، اونجایی که کار عزیز من داره گره میخوره، اونجا مطمئن باشید که برکات کارهای جهادی توی اونجاست، اخلاص ها اونجا بالا میزنه. اینو این فرمانده موشکی سپاه آقای چیه اسمش؟ بله نه درانی که شهید شد، حاجی امیرزاده، آقای چی؟ حاجی زاده. شو تعریف میکنه، میگه که بعد از این جمله آغاست دقیقاً راجب شهید تهرانی مقدم، چند سال گذشته فکر کنم 5 سال گذشته دیگه، نه روش 5 سال، گفتن که هنوز بعد از 5 سال من نتونستم غم از دست دادن تهرانی مقدم رو هضم کنم. برای این یعنی یار، یعنی ولی زمان راجبش بگه که من نمیتونم هنوز کنار بیام، هنوز نتونستم کنار بیام با اینی که در حقیقت این دیگه نیست. بعد نقطه در یک پروژه سختی بود که مواد این پروژه رو انجام میدادیم، میگوتش که گفت به ما که همه بیاید دقیقا یه التجایی بکنیم به خدا و توسلی بکنیم که این پروژه انجام بشه. همه این کارو کردیم و پروژه انجام نشد. بعد گفت ما انجام نشد که. گفت نه، یه جای کار ما ایراد داره. ما وقتی که توسل التجا کردیم ثوابش برای خود نیر داشتیم. باز دور این رو جمع کرد گفتش که این ثوابه رو هدیه بدید به حضرت زهرا. کسی هیچی برای خودش نیر نداره دیگه. گفت این کار رو کردیم، پروژه رو افتیم. ببینید پروژه نظامی علمی جنسش، یعنی این کار کار علمیه ولی میره در قالب جهادی، مفاهیم جدیدی رو به خودش میگیره، یه چیزی دیگه در میاد. اون سختی و تلاش به اضافه این اخلاصه میشه جهاد فی سبیل الله. تا حالا باید شاخصاشو انشالله بعداً بررسی بکنیم. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات اللهم فی ها نعیم و مقیم خالدین فی ها عبدا ان الله عنده و اجر عظیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان کان آباءكم. اینجاست اینا آیات که باید در دل شب خون به جان بنشینه. قل ان کان آباؤکم، پیغمبر بگو اگر پدرانتون، ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله. اگر باباتون، بچهاتون، برادرانتون، ازواجتون، عشیرتون، اموالی که گرد آوردید، تجارتی که میترسیدید که کساد شدنش، همه اینا، مساکنی که بهش راضی شدید، همه اینا براتون احب شد، این محبوبتر شد از خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله، این محبوبتر شد، فتربصوا حتی یأتی الله و امره. منتظر باشید تا امر خدا به اون امر عذاب برسه. اینها مال بعد از حکومته، به خصوص مال بعد از حکومته که اینا باید حالا بعدن عرض کرد. الان وظیفه این است که همین حکومت اسلامی رو هر کی هر کاری داره کارا خودش رو داره زمین، یا اینی که اون کارها رو برای این انجام بده. اگر این احب شد ما بردیم، وگرنه پرچم دین و ایمان رو میاریم پایین، پرچم اسلام میاریم پایین، پرچم شیعگی رو میاریم پایین. تو جاهایی از دنیا میرید میبینید که میری میبینی آقا در جنوب این کشور فلان آسیا مثلا اونوری میبینید چرا میگه اینا چرا شیعه شدن؟ میگن بعد از انقلاب اینا شیعه شدن، به خاطر اینکه دیدن انقلاب وایساد در مقابل اجدا، اینا گفتن خب شیعه لابد میشه که وای میسه جلو اینا. اینا چون هژمونی غرب رو شکستن یه طرفا شیعه شدن. اگه کسی پرچم انقلاب رو بیاره پایین با کار نکردن، با عدم جهاد فی سبیل الله، هژمونی دشمن رو استقرار بده، یه پاندولیه که وقتی که بیاد اینور ولشه سر نقطه اولش وای نمیسه، میره اون طرف وای میسه. یعنی وضع چنان خراب بشه که شما باید رو سرت بذاری زمان شاهدیه. اینا حواستون باشه. اینجوری هم کسی شونهشو بالا نندازه بگی که چیه، نه، اینا بعدن پای هممون حساب میکنن، پای همه همون حساب میکنن. این پاندول که رفته اونور یه دوره یه ارزش هایی رو به نمایش گذاشت برای دنیا و خودش رو مقتدر کرد و نشون داد، بیاد دیگه در نقطه وسط وای نمیسه، بیاد میره اون طرف وای میسه. اون موقع است که جوری خواهیم شد که باید رو سر اون بزنیم زمان پهلوی رو. اینو به عنوان یک خطر عرض میکنم. البته واقعا جوانهایی دارن رشد میکنن که ممکنه حتی در تیپ و قیافه یه مقداری با جوانه اون موقع یه تفاوت های بکنن، ولی در آرمان ها انگیزه هاشون فوق‌العاده‌ن. ببخشید وقتتون هم زیاد گرفتیم. من یه آخوندی اگه بگه 10 دقیقه میخوام صحبت کنم، یعنی بیچاره تو میخواد بکنه اینو، یعنی که حداقل یه ساعت میخواد صحبت کنه. انشالله که موفق و معید باشید. کسی هست روزه بکنه ما شروع کنیم؟ اللهم صل على فاطمة بنيها وعلها وبنيها عدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك
تو برای
آن یار دست کریم تو برای دل ما سرپناست در این بی سر و سامانی وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهیم وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهیم ای سر انگشت تو آغاز گل افشانی ها آی فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید فصل تقسیم غزل ها غزل خانی ها چی میشه این محرمی پیش آقامون باشی ببینیم آقا چجوری گریه میکنه برا جد غریبش ببینیم لعب کین بدل دموع دما یعنی چی آقا دارد زمان آمدن دیر می شود آقا دارد جوان سینه زند پیر می دارد جوان سینه زند پیر می شود یبنه حسن یبنه حسن یبنه
غم کاری به آب و گل ندارم غم کاری به آب و گل تو را دارم اگر مشکل ندارم دلم کاری به آب و گل ندارم تو را دارم دگر مشکل ندارد، به دریای قمر دل بستم از آن، که دریای قمر ساحل ندارد. قبول درگه خود کن کسی را که غیر از عشق ناقابل ندارد. آقا جانم خوشبال اونی که این گوهر رو داره، گوهری که هر کسی صاحبش نیست. حرمت این عشق افزون داشتن، هر که را دادن کم نگذاشت. عشق یعنی عین نور و نور عین، کار مهدی روز و شب بهر حسین. قبول درگه خود کن کسی را که غیر از عشق ناقابل ندارم. آقا جان بدم اما گرفتار تو هستم، مگر هر کس که بد شد دل ندارم. به جز تو ای کرم بخش کریما، کریمی این همه سائل ندارم. کریمی این همه سائل ندارم. فرمودن آقا جان برا کدوم مصیبت خیلی گریه میکنی؟ فرمود اسارت ام جانم زینم، روز یازدهم وارد گلدار شد زینب آمد، سنگ ها را زد کنار، باغ گل را کرد پیدا زیر خایم، گفت آیا یوسف زهرا تویی؟ آن که من گم کردم حسین جان، ماند از جان، ماند از یوسف به جا پیراهنی، از تو نه پیراهنی و نیتنی. کنار بدن برادر چنان ناله میزد حسین جان. شای است بعد تو در قلب زینب می نشم، یعنی ای کاش به جای تو زینب تو کشده بودم. امیر که داشت حرف می زد یه وقت سکینه صدا زد، عمه جان این بدن کیه داری باش حرف می زد؟ او دخترم حق داری بابا تو نشناسی، منم نشناختم، یه وقت دیدم از حلقوم بریده صدا میاد رو خیل الیه بیا زینا، تا فهمید بابا شد میگن دختر عزای بابا رو گرم میکنه، اما نگذاشتن این دختر عزای بابا شو گرم با تازی آمه دورشو گرفتن. من زنیدم نبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر ولی صبره گلزاری هست، علما نشستن محضرشون روزه میخوانه، نگفت بابا منو تازیانه زده، گفت بابا بلند شو ببین دارن عممو تازیانه میزنه. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نی نوا میماند اگر زینب نبود. عرضم تمام، رفقایی که نشستن همشون عرفه کربلا، اونایی که مثل من جاموندن التماس کنم، گفت کربلا خواهی اگر از زینب کبراوی، چون کلید کربلا در دستهای زینب است. گفت حسین جان روز دوم که وارد شدم عباس دورم و گرفته بود، علی اکبر زانو زد، زینب پاشو گذاشت پیاده شد، اما دیگه محرمی دورم و نگرفته. یا تو ز جا خیز، یا که اکبر و قاسم، یا که به لشگر بگو روان کناری، بسم کل عظیم الاعظم العز و جل اکرم، الهی به حق زینب کبرا ده مرتبه یا الله.
اجازه ها بفرمایید، کسب اجازه از شما. اللهم عجل لوليك الفرح، دیدگان ما به جمال نورانیش منور بگردان، دعای امام زمان در حق ما به اجابت برسان، خدایا به حق حضرت زینب ریشه دشمنان شیعه علی خصوص داعش ریشه کن بگردان، کشورمون ملتمون رهبرمون در سایه و پناه امام زمان محفوظ بدار، به نبی و آل الفاتحه تمام الصلوات.